3035 سامانه پایین پلوتوی ماست. از طریق این سامانه میتونید با ما در ارتباط باشید. نظر، پیشنهاد، انتقاد و این نکته اگه دارید بفرمایید. ضمن اینکه اگر سوژه مد نظرتونه و میخواید پیشنهاد بدید که ما در برنامه بهش بپردازیم، از طریق همین سامانه میتونید با ما در ارتباط باشید. اما در ویژه هفته دفاع مقدس در خصوص نقش بسیج و نیروهای داوطلب در دفاع از میهن قرار هست گفتگو بکنیم با سردار علی رمضان شریف، سخنگوی محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. سردار رمضان شریف سلام به شما، شبتون بخیر.
بندم جناب آقای عبیری خدمت استالی و همکاران عزیزتون و شنوندگان برنامه خوب شما عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما.
زنده باشید. بریم یه بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با پیشکسوتان دفاع مقدس رو بشنویم، برگردیم خدمتون خواهیم بود.
در خدمت.
اونایی که نبودند یا نسل جوان امروز که حوادث جنگ رو از نزدیک ندیدن، گاهی گفته میشه که مثلا موج انسانی و نمیدونم جوانا و اینجوری نبود قضیه. تدبیر در مجموعه حرکات نظامی 8 ساله، تدبیر و عقلانیت به طور محسوسی وجود داشت. امروز شما اگر نگاه کنید بعضی از این راه ها و روش ها و به تعبیر صحیح راه کنش ها، ترجمه تاکتیک، که در دفاع مقدس به کار برده شد، اینا ابتکاری بود و اینا توی کتاب‌های درسی بناس بره یا رفته یا خواهد رفت. واقع قضیه اینه.
سردار شریف، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدیم و به هر حال نقش و جایگاه بسیج و نیروهای داوطلب در دفاع از میهن به ویژه در دوران دفاع مقدس. بسیج یکی از ثمرات انقلاب اسلامیه و این میوه است که از برکت انقلاب اسلامی به نتیجه رسیده. این میوه انقلاب در دفاع مقدس چطور ورود و بعد هم حماسه سازی کرد؟
بله، همونطوری که اصلی شاید فرمودید، بسیج تبلورش بیشتر در دوران دفاع مقدس بود، بعد از اون ابتکار معجزه‌گون حضرت امام که فرمان تشکیل ارتش 20 میلیونی رو دادن.
بله.
خب شرایط ما در اون مقطع زمانی یک شرایط بسیار ویژه‌ای بود. بالاخره سپاه پاسداران اسلامی در حال شکل‌گیری بود با تعداد محدودی نیروی در واقع آموزش دیده. همونطور ارتش جمهوری اسلامی به دلیل تغییر مدیریت و ساختاری که داشت صورت می‌گرفت و شرایط جدیدی داشت و از طرفی فشار همه جانبه دشمن، چه در درگیری های قبل از دفاع مقدس در مناطق مرزی کشور و چه در با شروع جنگ تحمیلی، این نیاز رو بیشتر در واقع ملموس و عینی کرد.
ناله.
تنها راهی هم که واقعا بعدها بعد از گذشت سالها، الان همه ما وقتی که اون مقطع تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم، بهترین راهکار و بهترین راهبرد و استراتژی همین بود که حضرت امام مردم رو که صاحبان اصلی کشور هستند وارد عرصه دفاع از کشور کردند. خب بسیج در ساحت‌های متعددی نقش داشت، هم به عنوان رزمنده تکور در خطوط مقدم جبهه و هم به عنوان پشتیبانان اصلی یگانهای رزم و هم متخصصینی که در حوزه‌های مختلف از پزشکی و مهندسی گرفته تا مباحث متعدد دیگه که نیازهای جنگ رو برطرف می‌کرد، در اقشار مختلف جامعه ما وجود داشت. شاید ما یکی از نقاطی رو که گاهی بهش کمتر توجه میکنیم صرفا همون رزمنده‌های حاضر در میدان رو میبینیم، در حالی که بسیج به دلیل اتصالی که به توده مردم داشت در مباحث مختلفی فرهنگی، اجتماعی، تعاون و همکاری،
بله،
تأمین در واقع یگانهای نیازمندی، یگانهای دفاع مقدس، از یک راننده کامیونی که با کامیونش حضور پیدا کرده بود تا یک پزشکی که برای جراحی با همون ادوات نظامی و کیف پزشکیش حضور پیدا کرده بود، یک طیف وسیع از مردم رو در واقع در قالب نام مقدس و زیبا و واژه معنادار بسیج گرد هم آورد، از خانمای خانداری که لوازم لباس و پوشاک اولیه رزمندگان رو تأمین میکردن تا کسانی که سایر نیازمندی ها رو تأمین میکردن، و این طیف عظیم و گسترده زیر پرچمی به نام بسیج که به فرمان امام تشکیل شده بود، در دوران دفاع مقدس نقش آفرینی جانانه کرده. و اگر شما امروز به آمار شهدای دوران دفاع مقدس نگاه کنید، میبینید از همه طیف‌های کشور، از همه گروه‌های سنی کشور و از همه جغرافیای کشور، اقوام کشور، مذاهب کشور، اینا الا پرچم بسیج امکانی که در جای دیگه هم بشن وجود نداشت. و این خیر و برکات این سازمان بزرگ بود که حالا امروز هم شما میبینید در دنیای امروز هم در واقع یکی از الگوهای موفق کشورها برای در امان ماندن از یک تهاجم خارجی و از یک در واقع شرایط سازمانی یافته علیه کشورشون، میبینید همین الگوی بسیج الهام بخش بوده و جواب داده. وقتی
بله، همین نکته رو الان می‌خواستم عرض کنم که خیلی از کشورها از این تجربه موفق استفاده کردن و اونها هم نتیجه گرفتن.
قطعا همینطوری است. بله، وقتی شما به صحنه سوریه نگاه میکنید یا به صحنه لبنان نگاه میکنید یا به صحنه یمن نگاه میکنید، به خوبی مشهود هست که امکانی که یک ارتش کلاسیک با یه تعدادی محدود نفرات بتونن در مقابل یک تهاجم خارجی سازمان یافته مثل مثلا داعش قرار بگیرن اصلا امکان نداره. ولی وقتی که هشت و شعبی در عراق وارد میدان میشه، دقیقاً مدل بسیج هست. وقتی که مثلا در سوریه جیش الوطنی رو داریم، همین حالت هست. یا در یمن و در صحنه فلسطین و لبنان، وقتی حزب الله رو شما نگاه میکنید، تقریبا میشه گفت مدل بسیج هست که همه اقشار جامعه لبنان رو خصوصا شیعیان رو در بر میگیره، و این یک مدل موفق و کارآمد بوده. و نکته مهمش هم اون انگیزه ایمانی هست و هزینه کمی هست که بسیجیان برای ورود به این عرصه داشتن. شما نگاه بکنید به در واقع هزینه هایی که بسیجی داشتن، قابل مقایسه نیست با در واقع سامان دادن یک لشکر نظامی که نیازمند کلی در واقع تجهیزات و امکانات و حقوق و پرسنل و در واقع یک عقبه مفصل است. بسیجی ها واقعا با همون در واقع امکانات خودشون، با همون شخصیت و انگیزه درونیشون و ایمان و در واقع اعتقاداتشون وارد به این عرصه بزرگ شدن. خب این هزینه های جنگ رو هم میشه بگید خیلی کاهش داد.
سردار شریف، یه نکته خیلی مهم وجود داره. بسیج در یه مقطعی به فرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران تشکیل شد و بعد هم افتخارات زیادی رو آفرید و خیلی جاها هم اونقدر کمک کرد که ما از خیلی از بحران‌ها بتونیم عبور بکنیم. این نشان دهنده جایگاه استراتژیک و اهمیت بسیج در کشور ماست، به ویژه امروز. تقویت بنیان‌های بسیج در تداوم انقلاب چه جایگاهی داره و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم، زمانمون محدود.
ببینید، ما به عنوان کشوری پهناوری به اسم ایران با 85 میلیون جمعیت و دشمنان شناسنامه‌دار، قسم خورده و پای به کاری که همواره در واقع طمع دارن علیه کشور عزیزمون و علیه انقلابمون از یک طرف، و کشوری هستیم که با بحران‌های متعدد طبیعی مثل سیل و زلزله و مباحث اینطوری هم خشکسالی و کم آبی و امثال هم مواجه هستیم.
بله.
بنابراین اگر ما بتونیم مدل بسیج رو که در دوران دفاع مقدس یعنی به صحنه آوردن مردم و استفاده از همه توانمندی‌های اونها برای رفع مشکل بزرگی مثلا یک تهاجم خارجی بود، اگر همین عرصه رو که بارها هم تمرین کردیم در سیل‌هایی که بوده، در زلزله‌هایی که بوده، در اتفاقات ناگواری که در حوادث طبیعی افتاده، مدل بسیج واقعا جواب داده. اگر امروز ما بخوایم در حوزه کشاورزی، در حوزه مباحث زیست محیطی، در حوزه مقابله با کم آبی و امثال هم در واقع بتونیم به سرعت بخشی از موانع رو برطرف بکنیم نیازمند بسیج همه امکانات هست. مدل بسیج در واقع مدل بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کشور هست،
بله.
با هزینه کم و بازدهی بالا.
بسیار خیلی متشکرم سردار شریف، شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
متشکرم از شما و همکاران عزیز،
ممنونم، سلامت باشید. یک بار دیگه هفته دفاع مقدس رو خدمت همه مردم ایران تبریک میگیم و گرامی میداریم یاد و خاطره همه شهدای انقلاب و 8 سال دفاع مقدس رو. اما پروژه فریب و ورود برخی از سلبریتی ها به اختشاشات، پروژه‌ای که قبلا هم در رادیو گفتگو در خصوصی صحبت کردیم، باز هم می‌خوایم بهش بپردازیم و مفصل راجبش گفتگو بکنیم با جناب آقای مهدی سرامی، رئیس هیئت مدیره سازمان فناوری اطلاعات. آقای سرامی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام
علیکم، بنده
سلام دارم خدمت شنونده‌های عزیز رادیو، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای سرامی، اساساً با چه راهبردهایی بعضی از افرادی که حالا در داخل کشور چهره هم هستن یا به عبارتی سلبریتی هستن وارد کارزارهایی میشن که شناختی ندارن و هیچ تعریفی و هیچ ذهنیتی از این موضوعات و مقاطع ندارن؟
بله، خب نخونید، یکی از مباحثی که هست کشور ما مردم سیاسی و آگاهی هستند.
بله.
علاقه‌مند به پیگیری موضوعات و اخبار روز هستند. این یک مزیت و یک فرصت هست برای کشور ما. در بله. این حال جامعه ما جامعه جوان و پویا و فعال هست.
بله.
اینا همه مزیت‌هایی هست که ظرفیت‌هایی هست که کشور ما و جامعه ما داره.
بله.
روشی که در جنگ نرم اتفاق می‌افته این هست که فرصت‌ها رو تبدیل به تهدید کنند.
بله.
فرصت جامعه جوان و علاقمند به موضوعات روز رو از طریق بمباران رسانه‌ای بتونن در واقع این فرصت رو تبدیل به تهدید کنن.
و نقطه مقابلش هم وجود داره دیگه، برای جوانهای خلاق و حالا چهره های این چنینی که
دقیقاً.
به برکت همین انقلاب معرفی شدن و شناخته شدن، تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنن.
دقیقاً. یعنی که از روش‌های دشمن این هست که فرصت‌هایی که ایجاد شده و اعتمادی که در جامعه ایرانی وجود داره این رو ازش سوء استفاده کنه و یک مرکز تماس رو درست کنه و بتونه برخی چهره‌هایی که با اعتماد همین مردم و با هزینه‌های همین کشور معرفی شدن و مشهور شدن رو بیاد در واقع تبدیل کنه به چهره های مقابل مردم.
بله.
و منافع مردم رو از طریق این چهره ها به چالش بکشه و بتونه عملیات فریب خودش رو دنبال کنه.
بله.
یکی از روش هایی که اینها استفاده میکنن این هست که افراد رو بعد از اینکه مشهور شدن ارتباطات گسترده و چند لایه رو باهاشون برقرار میکنن و اینها رو در فضای رسانه‌ای به اسم مثلا کامنت و اینها مدیریت میکنن و جهت‌دهی میکنن و جو رسانه‌ای رو به گونه‌ای ترتیب میدن که این کسی که در این شرایط قرار میگیره اطلاعات یک سویه بهش به نوعی برسه.
بله.
و از عدم تخصص فرد مخصوصا، خب بله، مثلا یک چهره معمولا فرد بسیار مستعدی بوده البته برای کار خودش و در کار خودش.
بله.
این که فرد در مسیر تخصصی خودش داره کار میکنه، خب این خیلی مزیت خوبی هست، ولی وقتی که فرد رو میارن با اطلاعات یک سویه و فضاسازی رسانه‌ای کاری میکنن که فرد در حوزه‌هایی که تخصصش رو نداره وارد اظهار نظر عمومی بشه.
بله.
حتی اظهار نظر در همه حوزه ها برای همه افراد آزاده و طبیعتاً یکی از ظرفیت هایی که انقلاب اسلامی در اختیار مردم گذاشته و در قانون اساسی هم ازش حفاظت شده این هست که افراد آزادی بیان داشته باشن و بتونن نظرات خودشون رو آزادانه بیان کنن و همه جا هم استقبال میشه از اینکه افراد در خصوص مسائل مختلف صحبت کنن و بتونن فکر کنن و اظهار نظر کنن. ولی وقتی که فرد با تریبونی که به یک عنوان دیگه در اختیارش قرار گرفته شده، مثلا به واسطه اینکه طرف ورزشکار خوبی بوده توی زمینه ای از زمینه های مختلف ورزشی، در یکی از این زمینه ها تخصص داشته و مثلا دیگه از موفقیت ها دست پیدا کرده، طبیعتا خب این استعداد خوبی رو هم داشته این. ولی این به معنی این نیست که در همه زمینه های دیگه صحبت های او در واقع صحیح باشه و به حق باشه. دشمن با شبکه‌ای که درست کرده و از طریق فضای مجازی که سازماندهی میکنن افراد رو به گونه ای در داخل یک حبابی از طرفداران جهت‌دهی میکنن که ما اسمش رو میذاریم فیلترینگ حبابی. یعنی در واقع فرد در داخل یک حبابی از نظراتی که مشخص شده و در لایه‌های مختلف با او در ارتباط هستن قرار میگیره و فکر میکنه که فضا همین هست.
بسیار.
و جوی که بهش داده میشه عملا جهت‌دهی میشه و در خصوص مسائلی که تخصصی نداره اظهار نظر قطعی میکنه. اظهار نظر قطعی میکنه، یعنی من ممکنه برخی باشن بعضا اظهار نظر میکنن بعدا مسائل براشون مکشوف میشه و بهتر میشه، آشنا میشن با مسائل، اینها باز اظهار نظرهای کاملتر و صحیح رو داشته باشن.
ولی خب آخه علتش اینه که اینها پشتوانه علمی و منطقی ندارن و مطالعه راجبش ندارن و اطلاعی ندارن. خیلی متشکرم آقای سرم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
موفق باشید. خدا
زنده باشید. متشکرم. شکست راهبرد اغتشاشگران برای ایجاد ناآرامی در کشور موضوع پرونده هفته است. در خصوصش گفتگو خواهم کرد با جناب آقای حمیدرضا مقدمفر، کارشناس مسائل سیاسی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر مقدمفر سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم و عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر مقدمفر، چه عواملی باعث شد با توجه به اینکه این همه حجم وارد کردن اما باز هم به شکست منجر شد؟
ببینید این داستان به نظرم شکستش از این جهت بود که اینها نتونستن این داستان، این ماجرا رو عمومی و مردمی کنن.
بله.
و این عوامل متعددی داشت. اول اینکه خب ابتدا ظاهر کار یک اعتراض عاطفی انسانی که همه به اصطلاح مردم و همه مسئولان نظام تحت تاثیر این بودن و ناراحت بودن و همه به عنوان یک امری که باید بررسی بشه اگر تخلفی چیزی خوب دنبال، ولی اعتراضات به گونه ای رقم خورد که همه متوجه شدن که این به اصطلاح اعتراض نیست، اصلا موضوع خانم مهسا امینی رفت به محاق.
بله.
یعنی اصلا موضوع چیز دیگه شد. مردم ابتدا دیدن که جنس اعتراضات این جنس اعتراض نیست، ظاهرا خانم امینی بهانه است برای آشوب دیدن مردم.
بله.
اونم از بدترین نوعش، یعنی اون چه که دیده شد در واقع خشونت بود. شما به این مأمور پلیس زنده آتش زدن با سلاح سرد، سلاح گرم، مقدسات اماکن محترم و مقدس پیش مردم اونها رو جسارت کرد، چون که هرچه میتونستن انجام دادن در بدترین نوع خشونه. خب مردم
هم تکراری بود آقای دکتر مقدمفر، درسته؟ ما تو مقاطع قبلی هم که اختشاشات رو داشتیم همین روش ها بود، یعنی آسیب رسوندن به اموال عمومی، اموال مردم.
یه مقداری بله، از بعضی جهات خشونتش بیشتر بود.
بله.
از بعضی جهات از این به اصطلاح رفتارها رو ما تا حالا نداشتیم، یعنی به این گونه ای که با پلیس با این گونه رفتار، این گونه چاقو زدن ها و خیلی مسائل اینچان. خب مردم در درجه اول دیدن که جنس این جنس نیست، لذا اینا تنها ماندن. اینا خیلی دوست داشتن که اتفاقا داشتیم در بعضی از مطالب رسانه‌های خصوصا امریکایی،
بله،
که اونها توصیه میکردن که تا میتونید این داستان رو رادیکال نکنید که بتونید در پوشش و بهانه یک امر اجتماعی و فرهنگی به بهانه مهسا امینی ادامه بدید، ولی نتونستن کنترل کنن. ماهیت این کار زود خودش رو نشون داد، در 48 ساعت اول نشون داده شد که این اعتراض یه اعتراض طبیعی نیست، که خب ما به صورت معمول در 43 سال انقلاب داشتیم، جلوی مجلس تجمع میشه، تجمعات مختلف، اعتراضات، حرف، کسی هم کاری با اینا نداره. اما این جنس نبود، مردم متوجه شدن. در درجه اول به نظرم همین ماجرا بود که اینها شکست خوردن، نتونستن مردمی کنن. در درجه دوم خب مردم مشاهده کردن کسانی از این ماجرا دارن حمایت میکنن و دم خروس اصطلاحا بیرون زده که اینها هیچ نسبتی با مردم ما ندارن، بلکه سالها به دشمنی با مردم ما شناخته میشن.
بله.
مثل امریکایی ها که افتخارشون این هست که سالها تحریم های خفه کننده، فلج کننده، تحریم دارو، تحریم چه اینا بر مردم ها فشار بیارن، حال اینا دلسوز مردم هن. یا فرض بفرمید که رسانه سعودی، این ایران اینترنشنال، که مثلا رسانه داعشه، رسانه تروریست هاست، یعنی تروریست ها که هیچ رسانه تو عالم حاضر نیست اونا رو پوشش بده و رسانه نشه، فقط تنها رسانه که تروریست ها رو از جنس های مختلف پوشش میده، تکویری ها، وهابی ها، داعشی ها، همین رسانه ایران اینترنشنال. خب مردم دیدن این منافقین که 17,000 ترور داشتن اینجا.
بله بله.
خب
بله.
اینا مردم دیدن که اصلا اینا پشتوانه این کار، اینا دستور عمل صادر میکنن، اینا اصرار دارن آشوب ها بیشتر بشه و دامن زده بشه.
آقای دکتر، من به نظرم خودشون خودزنی کردن.
به نوع این طور بود، یعنی واقعا
یعنی یکی از دلایل شکستشون مثل همیشه این بود که باز هم خودزنی کردن و سیاستشون همون
سیاست. میخوام عرض کنم که همین نکته عامل سوم شاید همین اشتباه دم بر محاسباتی که به قول فرمای شما همیشه این اشتباه دارن اینا در محاسبه. چرا؟ چون ملت ما رو نشناختن. اینا گاهی مقایسه میگن، فکر کنم ملت ایران هم مثل سایر ملت ها هستش.
متشکرم.
نه، ملت ایران ملتی است مقاوم، بصیر، آشنا، دانا و فرمول ها و قواعد و چارچوب هایی رو داره برای خودش و تجربه کرده تو سالهای مختلف، جنس های مختلف. و خب بالاخره ما کشوری بودیم که با ما دشمنی زیاد بود از ابتدای انقلاب، دشمنی با ما بوده، چون کشوری بودیم که خواستیم مستقل باشیم، کشوری بودیم که خواستیم پیشرفت بکنیم. انواع و اقسام دشمنی ها بوده، از دیوانه مثل صدام رو به جان این کشور بندازن 8 سال،
درست.
یا تحریم ها، یا جنگ فرهنگی. خب مردم همه اینها رو دیدن و تجربه کردن، میدونن دوستی دشمن کیه و خیرخواهی کجاست.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای دکتر. شب خوبی داشته باشید و خدا
نگهدار. موفق باشید.
زنده باشید. در پرونده ویژه هفته شکست راهبرد اغتشاشگران برای ایجاد ناآرامی در کشور رو بررسی کردم در گفتگو با جناب آقای دکتر حمیدرضا مقدم‌فر، کارشناس سیاسی و مدرس دانشگاه. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران امشب به طور زنده با مردم گفتگو خواهند کرد و این گفتگو به صورت زنده و مستقیم بعد از خبر ساعت 21 همزمان از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی پخش خواهد شد. اما دستاوردهای اقتصادی ایران در سازمان شانگهای رو بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای علیرضا پاکائین. آقای پاکائین سلام به شما، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما. من پیمان پاک هستم، در خدمت شما هستم.
آقای پیمان پاک، وضعیت اقتصاد ایران با وضعیت در شانگهای چه خواهد شد؟ آیا تغییری میکنه یا خیر؟
خب ببینید، این یک سوالی است که حالا مدت زیادی است، این چند ماه بارها پرسیده شده و این سوال حالا به نوعی پاسخ داده شده. ببینید، سازمان شانگهای یک اتحادیه یا یک کنسرسیومی است از برخی از کشورهایی که در حوزه آسیا دارن فعالیت میکنن. خب 7-8 کشور آسیای میانه است، روسیه، هند، پاکستان، چین. یک فرصت پیش روی است برای اینکه ما بتونیم از ظرفیت این سازمان استفاده بکنیم.
بله.
این سازمان یه ظرفیت‌هایی داره. ببینید، این پیمان بر اساس یک سری مسائل سیاسی و امنیتی ابتدای کار شکل گرفته، اما کم کم داره به سمت یک بلوک شرقی میره که بتونه حالا منافع اقتصادی و فرصت‌های اقتصادی رو هم ایجاد بکنه. خب الان برخی از این کشورها با هم یک سری مشارکت‌ها و همکاری‌های اقتصادی دارن، یک سری برنامه‌ها رو تعریف کردن در حوزه تجارت آزاد، در حوزه ترانزیت، در حوزه تأمین مالی، در حوزه مسائل همکاری‌های علم و فناوری. الان کمیته‌ای طی چند سال گذشته شکل گرفته، به عنوان نمونه مثلا کمیته علم و فناوری، که تمام این کشورها در حوزه علم و فناوری با هم دیگه همکاری دارن، تشریک مساعی دارن، هم افزایی دارن در حوزه گردشگری و بخش‌های مختلفی، که این نشون میده که این اتحادیه و این سازمان قصد داره به یک سازمان اقتصادی تبدیل بشه. خب این یک فرصت خوبیه برای ما. طبیعتا اگر این سازمان شکل گرفته بود، بالغ بود در حوزه اقتصادی، قطعا ورود ما با یک سری دشواری‌های بالاخره ممکن بود همراه باشه. اما ما با توجه به اینکه این سازمان در حوزه اقتصادی پایه‌ها و ستون‌هاش در حال شکل گیریه، میتونیم در بخشی از حوزه هم حتی محور بشیم. کمان که آقای رئیس جمهور در اجلاس پیشنهادهای خیلی خوبی دادن در زمینه همکاری‌های انرژی، چرا که الان بزرگترین تولید کننده های انرژی جهان من جمله ایران و روسیه و بزرگترین مصرف کنندگان انرژی مثل هند و چین عضو این پیمان هستند.
خیلی متشکرم.
خب بله بله، این حالا یک فرصت هایی رو پیش روی کشور میذاره که ما باید از این فرصت ها استفاده بکنیم.
ان شاء الله. خیلی ممنونم از شما آقای پیمان پاک.
بزرگوارید.
شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
زنده
باشید. دستاوردهای اقتصادی در سازمان شانگهای رو بررسی کردم در گفتگو با جناب آقای علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت. خیلی متشکرم از اینکه امشب کنار ما بودید. شب خوش. خداحافظ.
دوستان عزیز شنونده، بعد از برنامه بدون خط خوردگی که به طور زنده و مستقیم تقدیم حضورتون شد توسط همکاران بنده، در این ساعت گفتگوی فرهنگی رو داریم که تقدیم حضور شما فرهیختگان گرامی میشه.
طبیعتا وقتی شما بخواید فرهنگ رو